تصور کنیم نابودی و فقدان ذاتمون را. این فقدان ذات، این عدم ذات، یک صورت ذهنیه، یه تصوری است که ما داریم. پس یک نحوه وجود است، چون واقعا ما چون این چیز رو تصور کردیم و فهمیدیم و شناختیم. از یک طرف این عدم خود ماست، عدم ذات ماست، تصور از عدمه. پس در این عدم بودن یه نحوه وجود است. حالا مثال به عدم خود گفتیم و زدیم، عدم هر شیء دیگر همینطور. هر صورتی که از عدم شیء در ذهنتون تصور کنین، از یک طرف یک امری ذهنی و موجود در ذهن ما، ما حقیقتاً چون این چیزی را شناختیم و دارا هستیم، پس نحوه وجوده. از یک طرف هم میگیم این عدم است، عدم مثلا این شیء کذایی، عدم این میز، عدم این کتاب. پس شیء واحد هم وجود شد هم عدم. مثال‌های دیگه میشه زد. شما شریک الباری را تصور کنید. شریک الباری واقعا یک چیزی است و یک معنایی است که ما در ذهن داریم. اگر شریک الباری را به عنوان شریک خداوند تصور نکنیم که پس نشناختیم، پس چه باید سلبش کنیم؟ بگیم نه، شریک الباری مثلا وجود نداره. پس واقعا باید شریک الباری تصور کرده باشیم. از یک طرف چون صورت ذهنی است و قائم به ذهن است، مخلوق باری است. پس صورت ذهنی واحد هم شریک الباری است واقعا، چون باید تصورش کنیم تا باید سلبش کنیم. هم از سوی خودش مخلوق باری است، چون قائم به ذهن ما، ذهن مخلوق حق تعالی است. پس شیء واحد هم شریک الباری هست و هم نیست. یه تناقضی به نظر میاد. این مثال ها مثال های تصوری بود. میتونیم مثال تصدیقی هم داشته باشیم. مثلا میگیم اجتماع نقیزه محال است، عدم مطلق قابل اخبار نیست. الان داریم خبر میدیم که عدم مطلق قابل اخبار نیست، پس خبر دادیم به لا اخبار، این تناقض شد. یا وقتی میگید اجتماع نقیزه این محال است، یا ما این معنای اجتماع نقیزه این تصور کردیم یا تصور نکردیم. اگه تصور نکردیم چه میگیم؟ محاله. اگه تصور کردیم، هرچی ما تصورش کردیم یک نحوه ثبوتی در ذهن داره، این محال نیست، این که جز ممکناته. پس چطور الان اجتماع نقیزین را میگیم محال است، در عین این که چون ثبوت ذهنی دارد جز ممکناته؟ پس شیء واحد هم محال شد هم ممکن شد. اینها مواردی است و مواردی هم که مکرر و زیاد میشه گفت که از این ادراکات تصوری یا تصدیقی اینطور به ذهن میاد که این یک نحوه‌ای تناقض است، به قول امروزی یا پارادوکس. پاسخ این است که شما در اینجا باید بین حمل اول و حمل شایع تفاوت بگذارید. هر مفهومی که شما در نظر بگیرید، این قاعده کلی به طور کلی اینطوریه، هر مفهومی هر چه که باشد، سلبی باشه، ایجابی باشه، وجودی، عدمی، از هر قبیل که باشد، چون شی، هر شیء مفروض خودش از خودش سلب نمی شود، پس به حمل اول خودش بر خودش حمل میشه. هیچ مفهومی را شما نمی یابید که به حمل اول بر خودش حمل نشه. اگر به فرض غلط بگیم یه مفهومی به حمل اول بر خودش حمله می شود، یعنی خودش رو از خودش سلب کردیم. و اما به حمل شایع، بعضی مفاهیم به حمل شایع هم بر خودشون حمل می شوند، بعضی مفاهیم به حمل شایع بر خودشون حمله می شوند. اینجا اختلاف. مثلا شما مفهوم وجود رو تصور کنید. مفهوم وجود است به حمل اول، به حمل شایع هم وجود است، یه نحوه ثبوت ذهنی داره. مفهوم عدم به حمل اول عدم است، یعنی این معنای عدم دیگه. شما معنای انسان تصور نکردی، وقتی عدم تصور کردید یعنی واقعا عدم تصور کردید. بس به حمل اول مفهوم عدم عدمه، اما به حمل شایع موجوده چون ثبوت ذهنی دارد. مفهوم جزئی به حمل اولی جزئی است. وقتی شما جزئی تصور کردید که نمیتونید بگید من کلی تصور کردم یا انسان تصور کردم، جزئی جزئیه. اما همین مفهوم جزئی به حمل شایع دیگه جزئی نیست، به حمل شایع کلیه. مفهوم کلی به حمل اول کلی است، به حمل شایع هم کلی است. در این مواردی که به نظر تناقض می آمد، باید این گونه مسئله رو بشناسیم و حل کنیم که این مفاهیم به حمل اولی خودش بر خودش حمل میشه و خودش خودشه و قابل سلب نیست، اما به حمل شایع بر خودش حمل نمیشه. اجتماع نقیضین محال است، یعنی این مفهوم محاله. شما وقتی اجتماع نقیضین تصور کردی نمیتوانی بگی ممکن تصور کردم، اما به حمل شایع این مفهوم یک ثبوت ذهنی دارد. هر چیزی هم که در ذهن ثبوت و تقرر داشت، یعنی نحوه‌ای از ممکنات، پس به حمل شایع ممکن است، اما به حمل اول مفهوم اجتماع نقیضین است و محال است. این حاصل پاسخ به شبهه معدوم مطلق و امثال این تناقض‌هایی که به نظر در وهله اول پیش میاد. این حاصل مطلب. یه نکته ای رو اینجا آوردن تعبیر عقل و وهم که اشاره به دو مرتبه از مراتب وجود انسانه. تفصیلش رو باید در بحث قوای نفس بخونیم. اون چیزی که فعلا در اینجا کفایت میکنه بدونیم این که نفس انسان دارای درجات و مراتبی است، یا به عبارتی دارای قوه هایی است. مثل قوای ظاهری، قوه بینایی داریم، قوه شنوایی داریم، که از طریق این قوه ها انسان یا ادراکاتی انجام میده یا آثاری از او سر میزنه. یکی از قوه های نفس انسان قوه واهمه است. قبلا اگر به خاطر داشته باشید در بحث مراتب ادراک گفتیم ادراکات ما در مقام علم حصولی به 4 مرتبه کلی تقسیم میشه. یکی ادراکات حسی که با حواس ظاهری است، ادراک خیالی که همون صورت حسی در قوه خیال ما که مرتبه از ذهن است ثبت و ضبط میشه، بعد هم ممکن است بتونیم باز صورتهای دیگری هم از پیش خود بسازیم. و اما مرتبه سوم از ادراک، ادراک معانی جزئی است، یعنی معانی که مرتبط با محسوساته ولی خودش محسوس نیست. مثلا محبت یک حیوانی به فرزندش، دشمنی که یک حیوانی از حیوان دیگری که برای خطر، مثل دشمنی که یا خطری که گوسفند از گرگ میفهمه، این خطر یا دشمنی خودش محسوس نیست که بگیم صورت حسیش چیه، مثلا چند متره، چه رنگیه، حجمش، ابعادش چقدره. غلط این تعبیر رو بگم، ولی این خطر یا این نفرت یا این دشمنی مرتبط با یک امر محسوس است. به این قبیل معانی که خودش فی نفسه محسوس نیست اما مرتبط با محسوساته میگیم معانی وهمی، و اون قوه‌ای که متکفل ادراک این معانی است قوه واهم است. اگر انسان بتواند این معانی را فارغ از ارتباط و تعلق به محسوسات بفهمد بهش میگیم معنای عقلی، همون کلی که شنیدی. بسیاری از تصورات ما در مرتبه معانی مربوط به قوه واهمه است. افرادی که بتوانن تصور کلی به معنای فلسفی بکنن که عقل به اصطلاح فلسفی برای صادق باشه و معنای معقول برای صادق باشه، این خیلی کمی به سادگی هم حاصل نمیشه. غالبا ادراکات ما در مرتبه معنا از همین موهومات. ولی این اصطلاح در همین حد فعلا بدانید تا بعد به تفصیلش برسیم. قررون فی دفع شبهت المعدوم المطلق لما کان النفس الناطقه من عالم الملکوت والقدره کان لعقلنا اقتدار و ان تصور عدمه ای عدم نفسه. چون نفس ناطقه از عالم ملکوت و قدرت است، این عالم مجرداته، حتی اگر نفس به مرتبه ادراکات عقلی به معنای فلسفی هم نرسیده باشد، باز هم از مرتبه مجردات هست، چون مجردات دارای درجات هستند. یک مرتبهش اون مرتبه عقول جبروتیست، مرتبه دیگرش مرتبه تجرد مثالیه که نفوس انسانی هم غالبا در همین مرتبه تجرد مثالی هستند و بالاخره موجود مجرد این قدرت رو دارد که اون چرا که اراده بکند و بخواهد در حیطه نفس خودش انشاء کنه و خلق کنه. لازم نیست حتما به عالم عقل رسیده باشه. چون نفس ناطقه بس از عالم ملکوت است. ملکوت به معنای عام، ملکوت به معنای عام یعنی عالم مجردات. گاهی وقتا ملکوت گفته میشه معنای خاص مقصوده، معنای خاصش یعنی خصوص عالم مثال، اما اینجا معنی عام میشه حالا هر مرتبه تجرد. چون این چنین است برای عقل ما و ذهن ما این قدرت هست که تصور کند عدم خودش را. وقتی تصور میکنه عدم خودش را، این امر متصور واقعا عدم خودشه، از یک طرف یک صورت ذهنیه، پس هم معدوم است هم موجود است، هم عدم هم وجوده. فیلزم اتصاف العقل بالوجود والعدم، پس یعنی عقل معدوم یعنی ذات خودش را که معدوم تصور کرد و در این حال همین ذات که تصور شده یک صورت ذهنیه، پس هم موجود هم معدوم. همچنین حالا به خودش گفتیم عدم سایر اشیاء هم همینطور، و عدم غیرهی یعنی تصور کند عدم غیرش را از موجودات خارجیه. فیلزم اتصاف و هاهین ازن بالوجود والعدم، شما عدم این میز رو در ذهن تصور کنید، هم عدم میز است هم صورت ذهنی موجوده است. و لهو اقتدار و ان یخبر ان نفی مطلق و عدم بهتن به لا اخبار، باز این قدرت را دارد که خبر بدهد از نفی مطلق و از عدم خالص، خبر بده به لا اخبار، بگه عدم مطلق لا یخبر و ان، خب الان خبر داد، از خودش نقض خودش کرد. و المعدوم المطلق لا یخبر عنه اصلا و هازا اخبار عنه بلا اخبار، از یک طرف میگیم معدوم مطلق قابل اخبار نیست، از یک طرف خودمون دیم خبر میدیم که قابل اخبار نیست. و یا مثال دیگر، و ان یخبر به امتناع ان شریک الباری و یقول شریک الباری ممتنع، اون خبر بده بگه شریک الباری ممتنع است. خب اگر ممتنع است پس چطور در ذهن تصورش کردی هرچی در ذهن تصور شد که ممکن است؟ ما ان الاخبار عن الشی يتوقف على تصوره، وقتی میخوای خبری بدی باید اول تصورش کنی بعد خبر بدی، و اگه تصور کردی پس ممکن است. و کل ما يتقرر في عقل او وهم فهو من الموجودات و يحكم عليه بالامكان لا بالامتناع. مثال دیگر، میتونید بگید هر چیزی در ذهن یا ثابت است یا لا ثابت، همین الان که گفتید لا ثابت، خود لا ثابت یک ثبوت ذهنی داره. این چطور لا ثابتی است که خودش ثابته؟ و ثابتن یعنی یخبر به ثابتن فی ذهن و لا ثابت فی ان شی، خبر بدهد. باز یعنی این اقتدار و تهاب قدرت داره که خبر بده به این که شی در ذهن یا ثابت است یا لا ثابت. ای یخبر علی سبیل الانفصال الحقیقی به نحو قضیه منفصله، اینجوری بگوید از یک شی خبر بده، بگه هر شی اما ثابتون فی الذهن او لا ثابتون فی الذهن، مع استدعاء ذالک تصور ما لیس بثابت فی الذهن. خب همینجا که گفتی هر شی یا ثابت است یا لا ثابت، لا ثابت رو تصور کنی، تا تصور کردی میشه ثابت. این استدعا دارد و مستدعی است و متقاضی این که اگه این قضیه رو بخوای بگی، تصور بکنی اون چرا که ثابت در ذهن نیست، که خود این تصور عدم ثبات در ذهن المستلزم لثبوت حیف ذهن. فیظهر مما ذکرنا ان فی هذه کلها تناقضا و تهافتا به حسب ظاهر. این یک تهافتی است، ظاهرش اینطوریه. فاشرنا الى ان لا محذور فی ذلک به قولنا بلا تهافتن فی کل واحد، یعنی در همه مثالایی که گفتیم و سایر مثالها همه همینا هست، میتونیم خبر بدیم به این که شی ثابت یا لا ثابت است، خبر بدیم شریک الباری ممتنع است، تصور عدم خودمون بکنیم، عدم سایر اشیاء بکنیم، همه این کارا میشود بدون هیچ تهافتی، بدون هیچ ایرادی، در همه اینا اینطوری است. توضیحش اینه، فما به حمل الاولی شریک و حقن، این عدم تهافت از این جهته. این فما تا بقیهش بیان اینه که چرا تهافتی و تناقضی نیست. میگیم به این بیان که اون چیزی که به حمل اول شریک حق تعالی است، مثلا در اونجایی گفتیم شریک الباری ممتنعون، در این مثال اون چه به حمل اولی شریک الباری است، عده به حمل شایعن ما خلق، و حمل شایع مخلوق است و ممکن است چون صورت ذهنیه، مثل همون چیزی که در منطق میخواندید، میگفتن جزئی جزئی است یعنی به حمل اولی، ولی جزئی کلی است یعنی خودش یک مفهوم کلی در تحتش مصادیق زیادی داره. فکما ان الجزئی جزئی مفهوما ولکنه مصداق للکلی، فکذا شریک الباری شریک الباری مفهوما و ممکنون مخلوقون للباری مستاقن. همونطور که جزئی به لحاظ معنایی و مفهومی جزئی است، به لحاظ مستاقی خودش یک معنایی است که دارای مصادیق زیاده پس کلیه. شریک الباری هم به لحاظ معنایی شریک الباری است، به لحاظ مستاق این چیزی که در ذهن تصور شد مخلوق است. حالا بعضی ها که حکم مفهوم و مستاق رو خلق کردن میگفتن نه اصلا شریک الباری قابل تصور نیست. این معاصر بودی با شیخ احمد احسایی، او هم یه حرفا رو میگفت که مثلا میگه اصلا شریک برای خدا تصور نمیشود. خب همین که دارید این را نفی میکنه میگه تصور نمیشود، تصورش کردی میگه تصور نمیشود، این متوجه نمیشه. به طور کلی هر مفهومی، هر شیئی، هر ماهیتی، اون در حد ذات خودش خودش است. حتی جائل هم او را این مفهوم نکرده است. خداوند محال را محال نکرده، محال خودش محاله. ممکن را هم خدا ممکن نکرده، او خودش همینطوری هست. هر چیزی خودشه، متعلق جعل جائل قرار نمیگیرد. اون چیزی که متعلق جعل جائل و افاضه و آفرینش قرار میگیره وجودی است که عین ذات هیچ چیزی نیست. خدا به اشیا وجود میدهد، نه اینکه این اشیا رو این اشیا کند. پس نباید تصور کرد که مثلا خداوند شریک الباری رو شریک الباری کرده، خداوند ملک را ملک کرده، خدا انسان را انسان کرده. نه، انسان انسان هست، خدا انسان را موجود کرده، خدا انسان را آفریده. جعل هیچگاه به ذاتیات، یعنی آفرینش به ذاتیات تعلق نمیگیره. اون هر چیزی ذاتش خودش است. و این خیلی مسئله مهمی است اگر خوب متوجه بشید. حالا بعدن هم در بحث جعل از جهتی مفصل‌تر این میاد و الان تو همین حدی که هست فعلا، حالا مباحثی بعد داره، این رو خوب دقت بکنید که هر چیزی در حد ذات خودش خودش است. بعد در بحث جبر و اختیار، در بحث لمیت آفرینش که حالا مباحث پیچیده اعتقادیه، این مطلب خیلی مؤثره. یکی از سوالاتی که خیلی ها در ذهنشون پیدا می شود مخصوصا اگر سختی هایی بهشون وارد بشه، که مثلا چرا ما اینجور باید باشیم؟ چرا ما در یه همچه زمانی به وجود بیاییم؟ اصلا ما نمیخواستیم به وجود بیاییم، به چی اصلا خدا ما رو آفرید که اینقدر بدبختی و سختی داشته باشیم؟ خب چرا ما رو ملک نیافرید که دیگه این همه گرفتاری نداشته باشیم؟ و امثال این توهماتی که هست. اون پایه و ریشه حل این مسئله اینه که شما هم فرق ذاتی و عرضی رو بدونین و هم این که ذاتی قابل تعلق جعل نیست. این جعل ترکیبی، یعنی که خدا بیاد چیزی رو یه چیزی بکند، خدا مثلا انسان رو انسان کنه، خدا ملک رو ملک کنه، این غلط. چون ذاتی، هر شی ذاتی خودشه. خدا همون چیزی که میداند میآفریند، نه اینکه خودش به خودش علم بدهد یه چیزی را مثلا مبهم بوده، یه ذات مبهم رو تبدیل کنه به انسان، یه ذات مبهم رو تبدیل کنه به ملک، یه ذات مبهمی رو تبدیل کنه به گوسفند. اون ذات، ذات خودش، خودش از حد خودش قابل سلب نیست. بعضی از این اصطلاحات و تعابیر که شنیدید و در مقام تصور هم تصورش خیلی ساده است، مثل همین که از شیء لا یسلب عن نفسه، سلب شیء از ذاتش محاله، همه این رو میفهمم. ولی یکی از عمیق‌ترین مسائل معرفتی در پس همین مطلبی که به حسب ظاهر خب خیلی ساده هم است قرار داره، و اگر کسی عمق این مطلب را خوب فهمید بعد دیگه اون اشکالا برش پیدا نمیشه. بفهمید
استاد، ببخشید، مثلا یه چیزی که مثلا تصوریه، مثلا ما میگیم ذاتش خودش مثل شریک الباری، مثلا ذات داره، مثلا جنس و فصلش که حقیقی که نمیتونه باشه،
ذات مختلق که دارد دیگه، اگه ذاتی نباشه پس چی رو تصور کردیم؟ یک وقت مقصود از ذات یعنی ممکن، نه به این معنا نه، اما عنوان شی، عنوان یه چیزی که ما او رو با تصور بکنیم تا بعد به دنبالش حکم کنیم که این حالا یا ممتنع است یا ممکن است یا واجب است، به این معنا ذات داره. اما ذات به این معنا که یعنی از قبیله ممکنات باشه، ذات حقیقی و ماهیت حقیقی که از حد وجود انتزاع بشه، نه به این معنا نداره. و رأیت من له حظ من الذوقیات ولا حظ له من النظریات، یک کسی که حالا بهره ای از ذوقیات داشت و حظی و بهره ای از علوم نظری نداشت، میگفت شریک الباری لا یتصور و فرض المحال محال، فیقال له ولامثاله لولا کنتم مغالطین ولم یختلط علیکم المفهوم والمصداق. باید بهشون گفت اگر شما مغلط کار نبودید و حکم مفهوم مصداق براتون خلط نشده بود، لدرایتم ان کل مفهوم تحقق فی ذهن او خارجن لم یخرج عن کونه ذلک المفهوم ولم ینقلب حد ذاته. هر مفهومی که در ذهنی باشد یا در خارج مصداقش تحقق بیابد، او از حد ذات خودش خارج نمی شود. فرق هم نمی کند که در ذهن من و شما باشد یا در علم خداوند باشد. خداوند همون را که میداند میآفریند، نه اینکه اون چرا میداند همون شی کرده است. خداوند علم به جبرئیل داره در مقام ذاتش، همون چه در علم اوست آفریده هم میشود، ظاهرش میکند. علم شقی دارد، علم به اشقیا داره، همون را آفریده، اما اونا را شقی نکرده است. اونا خودشون همینطوری هستن، ذاتشون همین استیه. خدا کسی شقی نکرده است، سعید هم نکرده است. از سعید و سعیدون فی بطن امه، شقی هم همینطور است. خدا اون چرا که میداند آفریده است. پس اگر کسی مشکلی دارد از خدا نباید بنالد، اختزای ذات خودشه. نه جبر نیست، این ضرورت با جبر فرق میکنه. باز شما رفتید به یک جای دیگری. جبر در مقابل اختیاره، در حوزه اعمال ماست نه در حوزه آفرینش. جبر یعنی این که ما الان میتونیم به اختیار خودمون از این اتاق بریم بیرون، میشود هم یک کسی بیاد دست ما رو بگیره بکشانه بیرون، هر دوش ممکنه. این جبر که در مقابل اختیار. اما اگر من به اختیار خودم بیرون رفتم یا به جبر بیرون رفتم، بیرون کشیده شدم، در هر دو صورت این ضروریه، از باب ضرورت علت و معلول. این دو تا معنای مختلف است. ضرورت علت و معلول مربوط به نظام علیت، یعنی اگر اسباب و شرایط وجود معلول فراهم بود، تحقق معلول میشه ضروری. درسته؟ این معنی ضرورت علت و معلوله، تخلف هم نمی کنن. ربطی هم نداره که این ضرورت در حوزه اعمال ما باشد یا در حوزه آفرینش خارجی باشه. ضرورت همه جا هست. یکی از مصادیقش اعمال ماست که ما به اختیار خودمون اگه رفتیم بیرون، یعنی ضروری بود، هم اختیاریست هم ضروری. اختیاریست چون من به اختیار خودم این کاری کردم، ضروریه چون همه اسباب این شیء فراهم شد، خب محقق شد. اگه به جبرم بیرون کشیده شدم، بازم جبریست، اختیاری نیست ولی ضروری هست، چون دو معنای متفاوت دیگه. ذات از جایی به وجود میاد، خودش خودش است. شما همش این محسوسات بهتون غلبه داره، دنبال یک مبدأ محسوس بهش میگردی، فکر میکنی که خب اون حال اول چیه، چون تصور شما از آفرینش مثل یک کوزه‌گری است که یه توده گل جلوش یه تیکر گلدان میکند، یه تیکر کوزه میکند، بعد بگی این کوزه از کجا، میگه از او خاک. این گل، این مثلا گلدان از کجا، این مجسمه از کجا، میگه همه از او خاک. آفرینش که اینطوری نیست، یه تساوی اولیه ای و ماده اولیه ای وجود نداره که خدا تکه های او را هر کدومش یه چیزی بکند. آفرینش و ایجاد اشیا خلقت لامن شیئن است، ماده نداره، از هیچی، از چیزی نیست، ولی بر اساس نقشه علمی است، بر اساس علم است. اون علم هم این ذات خداست. شما نمیتونی بگی خب چرا در علم خدا من اینجوریم، چرا نداره. علم خداوند این ذاتشه، من در علم خدا همینم، خب چون در علم خدا همینم، همینجورم در خارج هستم دیگه، نمیشه که این خارج تخلف کنه از علم الهی. همونطور که وجود حق تعالی ضروری است، از چیزی گرفته نشده، علمش هم که عین همین ذات و وجود است، از چیزی گرفته نشده. او علم داره به اشیا، اما اینطور نیست که اول یک ذهن خالی فارغی داشته است، بعد شروع کرده به تأمل که من چگونه عالم رو بسازم، چگونه اشیا رو در ذهن خودم تصور کنم. مثل ما که میخوام یه خانه بسازیم، هیچ صورتی نداریم. بعد شروع میکنیم با جمع آوری صور، میگیم خب این خانه اینجوری بسازیم. علم الهی که اینطوری نیست، علم این ذاتشه، ازلی و ابدی است. پس شما، من، این میز، جبرئیل، عقل اول، همه اهل سعادت، اهل شقاوت، هر چیزی که بگی او در علم الهی هست. خدا چه میکند؟ اون چی که در علمشه ایجادش میکنه. و سوالت غلطه. حسن السؤال نصف الجواب. شما سوال غلط میپرسید میگی جوابش چیه؟ خب جوابش چیه که سوالت غلطه؟ مثل اینمونه بگی که این نور چجوری نور شده. خب نور چجوری روشنه؟ شما یا معنی نور رو متوجه نمیشید یا روشنی را. ولی اگر کسی بداند که نور یعنی چی، روشنی یعنی چی، سوال نمیکنه که چرا نور روشن است. خب نور باید روشن باشه، مگه نور تاریک داری که حالا بگی چرا روشنه؟ نور ذاتش همینه، همون جمله معروف که از ذاتی لا یعلل همینه. وقتی میگن ذاتی لا یعلل یعنی علت نداره. کسیم سوال از علت کنه میگه بالاخره چرا انسان ناطق است، جواب بدید. خب هیچی، سوال غلطه، سوال غلط هم جواب نداره. سوال تو درست کن. شما باید بگید چرا انسان زاهک است، چرا انسان موجود است. این سوالا رو میتونی بخونی. چرا؟ چون اون محمول ذاتی موضوع نیست. اما اگر محمولت خودی ذاتی موضوعه دیگه سوال نداره. چرا انسان ناطق است غلطه، چرا شقی در علم خدا شقی است اینم غلطه، همینطوره، این ذاتشه. اگه غیر این باشه که دیگه اون نیست، میشه سلب شی از ذات. سلب شی از ذات که فقط در عالم خارج محال نیست، در علم من و شما محاله، در علم الهی هم محاله. پس شقی را نمیشه از خودش سلب کرد. شقی شقیه، او در بطن امش که ابتن بطون ام همون علم الهیه، اعلا مرتبه این بطون علم خداونده، او در همین همینه. خب از خدا طلب وجود کرده است، همون شقی از خدا وجود میخواد. خداوندم بخشنده مطلق است، وجودش میده. هر کس هر چی از خدا بخواد بهش داده. هر کس هر چه هست در هر مرتبه که هست او خودش خواسته است، خدا او رو اونجوری نکرده است، خدا به همون چیزی که خواسته بهش داده. آتاکم من کل ما سألتمو، همه این چیزایی که خواستید بهتون دادم. یه چی میخواد دیگه؟ هر چی خواستید من دادم بهتون. شقی نحوه وجود شقی میخواد. اگه غیر اینم باشد وقت تخلف اون معلول از علم الهی پیش میاد دیگه، یعنی علم خدا جهل بوده. حالا اینو خیلی واردش نشید دیگه، بیشتر بفهم.
آیا ضرورت بین علت و معلول مثلا تو علم الهی اگر که به این شکل باشه که مثلا به شکل کلی بیان بشه، یعنی موصولی باشه، هر کسی این کار را کرد اینجور می شود، تخلف ناپذیر اصلا نیست،
کلیش هم هست جزئیش هم هست فرقی نمی کند دیگه.
میخوام یه وقتی علت تعیین شد که این باید اینطور شود، آیا اینجا دیگه جبر میاد قطعی بشه؟
من توضیح دادم جبر رو، باز دوباره برگشت سر خانه اول. ضرورت علی و معلولی غیر از جبر است. اگر اینطوری مطلب رو بگید، بگید اون چه که در عالم خارج است به ضروره باید همینطور بشود چون مطابق علم الهیه، میگین خب بله باید بشود. قرار نیست در علم خدا در خارج چیزی مخالف علم خداوند رخ بده. میشه؟ آیا در عالم خارج باید چیزی برخلاف علم خدا رخ بده یا مطابق علم خدا باشه؟
وقتی خدا اراده کرده که این موجود به اختیار خودش این را بره، بعد دوباره بگیم برگرد مطابق علم خدا.
اراده هم همون ذاته، فرق نمی کنه که. اراده همون علم است، همون ذات است، فرق نمی کنه هرچی بخوای بگی. بالاخره چیزی در عالم خارج مخالف اراده الهی و مخالف علم الهی واقع نمی شود، غیر از این هم نیست، باید همینطور باشه دیگه. به این معنا مقصودتونه؟ بله، هر چیزی که در عالم واقع شد مطابق علم و اراده خداوند است، تخلف هم نداره، محاله. به این معنا میگیم ضرورت علی و معلولی. اما اگه میگید خب چون باید این چنین بشود پس این جبر است، نه، جبر یعنی کاری که بدون اختیار فاعل مختار از او سر بزند. اون کسی که اهل شقاوته بدون اختیار این کار را نکرده، با اختیار خودش کار را کرده، پس عنوان جبر به صادق نیست، او کارش کار اختیاریه. اما اختیاری است از این جهت که این کار مسبوق به اراده خودشه، ضروری است از این جهت که در نظام علت و معلول باید همینطوری بشود. این دو تا معنای مختلفن. حالا کم کم انشالله، حالا هنوز شما اول فلسفتون دیگه قرار نیست همه شمی الان بفهمید که. خب گفت اگر شما مغالطه کار نبودید و مفهوم مصداق خلط نمی شد، لدرایتم ان کل مفهوم تحقق فی ذهن او خارجن لم یخرج ان کونی ذلک المفهوم و لم ینقلب حد و ذاته. هر مفهومی که در ذهن باشد یا مصداقا در خارج باشد، او از حد ذات خودش خارج نمیشه. بل الوجود یبرزه علی ما هو علی. این صحبتایی که همه شد توضیح همین جمله بود. وجود که از ناحیه عقل تعالی است، ابراز کننده همون حد ذات خودشه است. و ما ظلمهم الله، خدا به هیچ کس ظلم نکرده است، هر چی جای خودش قرار داده. فالبیاض اذا وجد فی الخارج او فی الذهن عالیا کان او سافلا. مثلا سفیدی چه در خارج باشد چه در ذهن باشد، ذهنم چه ذهن عالی چه ذهن سافل. ذهن عالی یعنی همون مراتب عالی علم، مثل علم خداوند، مثل علم ملائکه. ذهن سافل مثل علم ما. سفیدی را شما تصور کنید، در ذهن شما سفیدی است، در خارج هم سفیدی است، در علم ملائکه هم سفیدی است، در علم خدا هم سفیدی است. سفیدی سفیدیه، خدا که سفیدی را سفیدی نکرده، سفیدی سفیدی خودش. پس بیاض اگه در خارج موجود شد یا در ذهن عالی یا ذهن سافل، لم یخرج ان کونهی بیازن ولم ینقلب وجودن. بیاض از بیاض بودن خارج نمی شود، بیاض بیازه، سفیدی سفیده. اما اگه موجود باشد او حتما علت میخواد، چون وجود عین ذاتش نیست، فقط خداوند است که وجود عین ذاتشه، ولی همینم علت نداره. بقیه اشیا چون ماهیتشون غیر از وجودشون و ذاتشون غیر از وجوده، وجودش علت میخواد اما خود ذاتش نه. لم یخرج ان کونهی بیازن ولم ینقلب وجودن. پس سفیدی از سفید بودن خارج نمی شود و منقلب و متبدل به وجود نمی شود. کما ان وجوده لم یسر به ذاتهی بیازن. حالا اگر خدا سفیدی رو آفرید، وجود سفیدی دیگه عین ماهیت سفیدی نیست، وجودش هم ماهیت نمی شود. وجود وجوده، ماهیت ماهیت، احکامش هم فرق میکن. خلاصه یعنی حکم هر شیئی وقتی به لحاظ ذات و ماهیت و مفهوم رو در نظر گرفتی، با این که از جهت وجود رو در نظر بگیری متفاوته. وجود حکمی دارد، ماهیت حکمی. و مفهومات المحال و شریک الباری و المعدوم المطلق و غیرها کذالک لا تنسلخ عن انفسها. هر مفهومی از جمله همین محالات رو تصور کنی، اینا منسلخ و کنده از ذات خودش نمی شود، خودش خودش است. فاذا فرستم مفهوم المحال کیف یقال فرستم مفهوم الممکن او مفهوم الواجب. اگه شما مفهوم محال رو فرض کردی، که نمیشود گفت تو ممکن فرض کردی، نمیشه گفت واجب فرض کردی، خب محال فرض کردی دیگه. و ثبوت الشیء لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال. مثال دیگر، حالا این مثالایی که گفته شد، مثال خود عدم را. عدم رو شما تصور میکنید، عدم به حمل اولی عدم است، به حمل شایع ثبوت ذهنی دارد. و عدمن قص، عدم رو هم همین گونه قیاس کن. فانه جزئی آخر من هذا القاعده، مصداق دیگر است. انه یعنی لانه ذاتن و مفهومن عدمون. عدم هم همین گونه قیاس کن، چون اینم یک به لحاظ ذاتی و مفهومی عدمه. لکن ذالک العدم بالحمل الشایع ثبوت حیث به ذهن ارتسم، ولی به حمل شایع این ثبوت است، چون در ذهن ارتسام داره و نقش بسته. الحمدلله رب العالمین.